آمریکا جواده های ملک میکنن که ایشون از این راه وارد میشه که اما ایش یکی میشه. اما یه وقت میگیم انسان سفر کنه من الخلق الى الحق، حجاب هایی که بین خودش و خدا هست این حجاب رو برداره، این پرده ها رو پاره کنه تا برسه به قرب واقعی الى الحق. این یه تعبیر. همین رو میشه به تعبیری که ایشون میکنه همون حساب که نه اصلا نگم که حجاب را پاره کنی برسی به خدا، حجاب پاره کن برسن به خودت، به نفست برس. این هم همون میشه، یعنی تو الان بین خودت و بین نفست حجابی هست، این حجاب پاره کن و برو پایین در باطن خودت. نفس خودت اونقدر در باطن نفوذ کرده، در باطنت شما نفوذ کرده است این نفس و تو اونا نمیشناسی، تو فقط همین بدن میشناسی. وقتی میگوی من یعنی گوشت و پوست و افکار مادی که سبتشون داری در محسوسات به کار میبری اینم میگوی من، و حالا که نه، اون منی که حقیقت توست این نیست که تو داری میگوی و اشاره میکنی، او باطن توست که مخ میشه اولول الباب. تو چند تا لب و چند تا مغز رو هم مثل یه بادومی که یه پوست روش داره سب، یه پوست کلوف دیگری داره، یه پوست نازکی به مغز هست، مغزش هم اصاره و روغن داره، اون روغن بادوم میشه لب به لب. لذا قرآن میگه اولول الباب، نمیگه اولول لب، نمیگه صاحبان لب، میگه چند تا لب دارن، یعنی چند تا باطن دارن. سفر نفس انسان الالله را اینطور هم میشه بگون، بگون تو برو خودتا ببین، خودتا بشناس. وقت این به این تعبیر که میشه وقت بگون، اون وقت عالم یه عالم غیبت یه عالم شهادت. یه وقت اینطور میگیم، بگو آقا این عالم شهادت این عالم ماده و اجسامه، عالم غیب ماوراء عالم طبیعت است تا عالم نفوس و نفوس فلکیه و عالم مثال و تا برسیم به خدا. این یه غیبه، غیب هم یکم قیامت و ماوراء طبیعت، این عالم غیبه. اون وقت شما هم همینه، شما یه عالم شهادت داری یه عالم غیب. عالم شهادت همین بدنه که داری میبینی، با تشریح هم میتونی گوشت و پوست و استخوان. اما عالم غیب باطنی توست، نفس تو که میگوی انا، این از عالم غیب است و تو باید اون غیب خودتا پیدا کنی. نفس واقعی و حقیقت تو که با انا اشاره میکنی اون باطن این بدن توست و این بدن عالم شهادته و نفس تو میشه چی؟ باطن. اونم نه یک باطن، چند باطن هی باید بری تا برسی به خوده. اون وقت بگیم که این دوتا یکی میشه، میگم بله. از اینجا برو، از عالم نفس برو، عالم مثال برو، از عالم عقل برو، میریم متصل میشی به خدا. اینجا هم برو در باطن خوده، میرسی به نفس خوده، دوتاش یکی میشه. اگر رسیدی به باطن نفس خودت، رسیدی به خدا. من عرف نفسه فقط عرف ربه. پس اونم داری، اونم تعبیر اوحال و حکم بله. اوحال اون تعبیر حکم هاست، اینه همش یک لسانه که حالا اون از کثرت به وحدت برسی هم یه عبارتون اخرای همین پی کردن مقاماته. حکم ها میگن باید از کثرت بری به وحدت، یا میگون مقامات رو باید طی بکنی، یا میگیم نه تو برو باطن خودت رو به دست بیار که باطن تو هم غیب است. اگر رفتی باطن خودت را که نفس خودت پیدا کردی، نفس خودت را اگه پیدا کردی خدا را پیدا کردی. پس چه بگیم؟ از این طرف اینطوری اشاره کنیم، از اینجا برو بالا به خدا میرسی، یا بگم که نه تو برو در باطن خودت. و به عبارت دیگر عالم اینطوری گفتن، گفتن عالم شهادت که این عالم ماده هست مال خارج، این بدن تو که عالم شهادت توست این مالی تو، اینو میگن عالم ظاهر. هر چی دیگه بالاتر بریم میشه باطن، عالم غیب باطن عالم شهادتی. تو هم یه عالم غیبی داری که در باطن این ماده جسم، این بدن مادی تو، باطن تو میشه عالم غیبه. اون باطن تو هم چند بحث داره، عالم مثال، عالم عقل، عالم روح، تا برسی به اون باطنی باطن اصلی. این هم یکی. مطلب دیگر این است که ایشون مرحوم حاجی سبزواری و عرض کنم که ملا صدرا این عبارات را که قبلا هم بیان کردیم گفتن، برای اینکه انسان، حقیقت انسان و نفس انسان یک آیت عظمای خداوند تبارک و تعالی است. یعنی همینطور که عالم ربوبی چند مرتبه داره، یه مرتبه غیب هو داره که غیبش هیچ اشاره‌ای نمیشه بکنیم. کلمه هو هم که میگم هو الله، هو الله، الله هم میکنیم بر او. هو چیه؟ اینم درد ناچاریست، و الا چون مقام غیب الغیوبی هیچ اسم و رسمی را نمیشه گفت، لذا خدا همیشه خودش میگه که هو، قل هو الله احد، هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و شهاده، هو الله الذی ملک القدوس السلام. همینطور که خدا یه مقام غیب الغیوبی داره که هیچ رسم و اسمی نداره، بعد تجلی ذات میشه که مقام احدیت است، که مقام ذات، از مقام ذات میاد به مقام واحدیت، مقامی است که حق تعالی ذات با اسماء صفات تجلی میکنه به نحو وحدت، از مقام واحدیت تجلی میکنه به کثرت اسماء و صفات. این هم مقام ربوبیه که تجلیات حقه. تو هم همه این آیات داری، همه این مراتب، تو هم یه هو داری که غیب الغیوب توست، چون آیت اونی، حق تعالی یه غیب الغیوب داره، یه احدیت داره، یه واحدیت جمعی داره، یه کثرت اسما و صفات داره، تو هم آیت او هستی و تو آیت عظما هستی. البته تو نبا، نه من، تو امام مولا امیر المؤمنین آیت الله العظما که در زیارتش میکنیم، ائمه که اینه که میگن نشانه کاملش اونه. یعنی باید انسان کامل آیت حق تعالی باشید، یعنی همه این مراتب باید داشته باشید، غیب الغیوبی باید داشته باشید، احدیت داشته باشید، واحدیت داشته باشید، کثرت تفصیلی از ما. تو وقتی میگوی من، ما فقط بدن را میگویم، من میگویم اینم بود، و حال اون که نه، تو عمد اون خوی غیب الغیوبی دست که باطن باطن باطنی دست که به هیچ وجهی او را جز با علم حضور. بله اینو چه میگویم بهشون؟ میگن آیت الله عظما، نه خودشون راضی هست و نه کسی میخواد، مردم میخواد نگه میمواد من راجع گفتن که ما میگود آیت الله عظما، حالا بیاندن بگن نه کن کس بوش میکنه. اگه الان تو یه رساله ننویستن آیت الله عظما، یه رساله ننویستن آقای بهجت، اون که میپوشه بهش میگن آقا این که تو رساله شوی آیت الله هست، میگن من این دانم این کتاب رو من دادن بپوشه. اون رساله های بهجت یه چی میفروش؟ گفتم این که آیت الله نداره، چرا تو گفت من چی نداره ندادن به من بفروشی؟ اگه نگه آیت الله نداره چی میفهم این محضه تقلیده؟ نه اونا میگم که مرا بو آیت الله عظما، مردم میگن مثل خیلی علما دیگه که مریدشون میگن آیت الله، خودشون نمیخواد بگن که حالا البته شوخی بکنم، این آیت الله لقب اشاره اون حقیقت، اینا یک اصطلاحات است، یعنی یه تقریبا تعظیم احترامه. وقتی میخوام احترام میذارن به یاغایی تواز کردیم، والا نه حقیقتش هست و نه از کنیم. حالا یه حال ببینید، در اینجا انسان یه خیب الغیوبی داره که هو مقام احدیت داره، اونجایی که ذات توی تو بدون صفات بشنسی خودتا. وقتی با صفات خودتا شناختی، با علم و قدرت و اراده و حیات میشی مقام واحدیت. وقتی به مقام تفصیل رسید صفات تو، علم و قدرت و حیات و کمالات به تحت تفصیل، میشی مقام کثرت اسما. پس چون تو آیت و نشانه حقی، به نفس مرحله تو باشه. حالا این دو تا عبارت چه بگیم؟ آقا تو باطن خودت رو بشناس، خدا رو شناختی. چه بگیم؟ از اینجا برو به خدا، اونجا که رسیدی به خودت رسیدی. اگه از اینجا رفتی به خدا رسیدی، چه عبارت اون اخرى به خودت رسیدی؟ حقیقت. این شعری که من به حافظ نسبت میدم سالها، منم نه شعر بلد نیستم، ما حفظم نیست، حالا این دوتا شعر را احس کنم که نه بلدم نه چیم دیم. اینا هم آقای حسن زاده اوورده تو بحث نفسشون، هم آقای مطهری در انسان کاملش اوورده، هر دو یک. حسن زاده این شعر را تعریف مصداقش میگه نفس سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون چه خود داشت ز بیگان تمنا میکرد، گوهری که از صدف کون و مکن بیرون بود، چه دنبالش؟ طلب از گم شدگان لب دریا میکرد. این سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، ایشون گفت نفسه. تو دنبال خودتی، چند ساله میگردی میخوای خودت پیدا کنی، میگردی تو شهر و تو بیابونه و لب دریا، چه بگوی من چیم؟ اون تو خودت داری خودتا، داری بیرون میگردی. میگر این گوهر تو عالم کون و مکان و ماده است که میخوای بگردی، این گوهر اینی که میخوای جام جم رو پیدا کنی تو کون و مکان و عالم ماده نیست، این عالم غیبه. لب دریا و صدف لب دریا بخوای پیدا کنی، صدف های دریایی نیست، صدفی که از عرض کنم که کون و مکان بیرون، صدف نفسه. این صدف نفس تو دریا نیست که بخوای اون صدف ها رو پیدا کنی یا بری بینی لبی دریا صدف انداختن تو گوهر اونها رو پیدا کنی. این گوهری که صدف کون و مکان بیرون بود، یعنی این گوهر نفس تو از عالم غیب است، از عالم مجرداته، از عالم ماده نیست که بخوای تو عالم ماده این نفس خودت رو پیدا کنی. تو باید در باطن خودت هی غور بکنی، بری تو پیدا کنی. مرحوم شهید مطهری به خدا تصدیق میکنه، گوهری که از صدف کون و مکان بیرون، میگه حق تعالی که عالم غیب است تو عالم ماده و اجسام نوشه پیداش کرد که سالها دل طلب جام. این جام جم گوهریست که از این عالم بیرونه. خب ببینید هر دو شکل میشه. چه بگیم؟ این گوهری که تو دنبالش هستی نفس خودتا، چه بگیم؟ خدا. چرا؟ بجرد که این گوهر در باطنه، در ظاهر نیست که شما با این ظواهر ببینید. یا باید خودت را بری تا این باطن خودت را بشکافی تا برسی به این عنک میگی، و اون هم با علم حضوری میشد برسی بنه. هزاری تعریف کنی که نفس من مدرکون کلیاتون عقلون، انسان یک حیوان ناطق مدرک کلیات است، این نمیش الفاظ و ماهیاته. تا به حقیقت نرسی، با علم حضوری نرسی به عنک، اینا همش الفاظه، چه خدا رو بگی و چه خودت رو. بنابراین انسان اگر خواست از عالم نفس و از عالم ماده سفر کند به خدا به یه عبارت، یا سفر کند به نفس، هر دوش یکیه، این حجب رو باید فارغ کنه. چه بگم؟ حجب نفس. بگم تو خودت از خودت پنهانی، اونقدر پنهانی که یک ذره نمیشنست، فقط گوشت پوست نمیشنست و فقط افکار محسوسات میبینی، خودت را نمیبینی. تو اینجا ولا تکونو کلذین نسوا الله فانساهم انفسهم. خب مطلب عرفا همینه، همین از قرآن میگیرن. آمیان میگن عرفان، بگو خب چرا میگوی؟ بگو قرآن دیگه، حالی اسم عرفان هم ازش بردار و اسم نمیدونم این اصطلاحات امروز همون ما وقتی میگیم هی میگن فلان چی داره عارف است عارف، میگن چی میگن هم داره میگن. خب میگو باید دارن قرآن میگن، اسلام میگن، نهج البلاغه میگن، هی اسمشو گذاشتن عرفان عرفان. خب میگو اسلام قرآن. خب بابا این کتابی هم رضا جواد ملکی همش همین رو آورده، امام همین رو آورده، شهید مطهری ها، انسان کامل چیه؟ لا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم. نسیان خدا یعنی نسیان نفس، نسیان هم به معنی هم ترکم و دستم من فراموشی، نسا یعنی ترکم. خودتون رو ترک نکنی، خدا رو ترک، دیگه خدا رو ترک کردی خودت ترک کردی. میشه که خدا و تو اینا یکی هم. اگر رسیدی به خودت که اون مقام تجرد واقعیست و خودت را از حجب پا کردی به خدا رسیدی. پس نسیان نفس نسیان خدا، نسیان خدا نسیان. پس بنابراین این مردم تو فقط ماده و عالم گوشت و پوست میشناسن، اما انه خود را و باطن خود را که اون صدفیست که از کون و مکن خارج است نیفتن. این هم پس یه عبارت که ما در حقیقت بتونیم بگم حجاب را فارکون در خارج یا خود را بگیم. خب چطور اینا دوتاش یکی میشه؟ بگم برای خاطر این که در این مدتی که ما مباحث نفس را کردیم که مطالبش را در مباحث نفس که واقعا کسی بخواد این مطالب عرفانی رو بفهمد و خوب بشکر کند، کتاب نفس از کنم که اسفار که این چند سال ما همیشه گفتیم و آقای حسنزاده هرچی کتاب نوشته ایشو فقط تخصصی در نفسه، معرفت و نفس چند تا کتاب نوشته. من هرچی نگاه کردن برم همین اسفار جلد نهم تمام ادله تجرد نفس، ادله عالم مثال، همه اینا را هی خلاصه خلاصه کرده است برای جلسات جوان ها سابقا من در اون شهرشون گفته است چاپ کردم. همینه آمریزا جواد آقا ملکی هم داره عرفان نوشته است و همه از خونم که تعریف کردن آقای طباطبایی و امام و همه سفارش کردن کتاب لقاء الله و مراقبات آمریزا جواد آقایی گوهریست که گنجینه ایست که چقدر مطالب داره. اینا اونم ایشون هم همون حرفای ما مولا صدرا مباحث عرفانی که قبلا عرفا به اصطلاحات میگفتن ایشون اینا رو هم با برهان و هم با روایات پیاده کرده. ما دیروز گفتیم، از اول همین چند ماهه گفتیم، اینا متوقف بر این است اگر نظام خارج را فهمیدیم با چه نظامی وجود با چه مراتبی اومده تا پایین، از خدا عقل اول بعد عقول دیگر یا ملائکه و مجردات، بعد عالم مثل مثال که عالم صوره بدون ماده، بعد عالم ماده و قرآن به تعبیر قرآن مصباح، زجاجه، مشکات. ببینید اسمشو گذاشتن عرفان. خب بگو قرآن عالمی عقول و مجردات. خب اصطلاحیست که فلاسفه قبل از اسلام گفتن، قرآن من نبود، قرآن میگه مصباح. الله نور السماوات و الارض نورش مصباحه، چراغ. خیلی خوب، این عالم مجردات چراغ هست. میاد عالم زجاجه و کوکب و دری، این عالم صور، عالم نفوس، چون در نفوس، نفوس صور معانی به طور در شکل صور تفصیلا عرض کنم که میشه. مثل که شما خیلی مطلبی رو بنویسی اول تو ذهنت تفصیلا بنویسی بعد میاد رو کاغذ. این در نفست شد عالمی مثال، معانی را در صورت در صور آوردی، یا در نوشته یا در ذهنت مینویسی. این میشه نفس عالم مثال، برای کلیات را به صورت در میاری، به تصویر در میاری، یا به نوشته یا تو ذهن عالم صور. این هم عالم ماده. جسم مشکات، نفس زجاجه و کوکب و دری عقل دن که عالم را میشناسه مصباح. حالا اینا را اتفاقا خود بو علی سینا که مقام در مقامات العارفین همین آیه را برده، بو علی سینا در اشارات در بحث مقامات العارفین میگه همین عالمی که ما سه مرتبه میگیم قرآن تعبیر کرده مصباح، زجاجه، مشکات. این هم در خارج داره عقل و عقول و نفوس و ورز کنم که عالم مثال وقت تو هم این همون عالمی انسان صغیر مطابق با عالم انسان کبیره، عالم انسان کبیر، تو انسان صغیر. همطور که این مراتب را داریم در خارج تو هم داریم. چیزی که هست در خارج از بالا اومده است این ترتیب پایین، تو حالا باید از مشکات هی بری بالا برسی به زجاجه، از زجاجه برسی به مصباح، به مصباح که رسیدی اون وقت با نور خدا به تجلی میکنه. یهد الله لنوره من یشاء، نور خدا چراغ است. بخوای عقل بگو، بخوای قلب بگو، نفس در زجاجه است و کوکب الدری است که اون چراغ میتابد بر اون زجاجه، بدنت هم روشن میشه مشکات. هم این سه تا مرتبه با خارج تطبیق میشه هم با تو. بنابراین چیکار؟ تو باید از مشکات برسی به مصباح. در خارج از مصباح اومده تا مشکات تا جسم، تو باید زحمت بکشی خودتو برسونی به مصباح، یا بگو به باطن خودت بری مراجعه کنی. تو باطن خودت مصباح هست، اما الان باید از مشکات بدن عبور کنی به نفس زجاجه کوکب دریون برسی که آره مثاله، بعد هم برسی به حقیقت خوده. این توقف داره که ما ترتیب نزول این سه تا مطلب را اینقدر هم حسن زاده هیتون کتابش ورده، ملا صدرا چه در اسفار چه همه جا، عوالم کلی سه تا، عالم عقل، نفس، تب. تو هم سه تا عالم داری مطابق او، یعنی تو مطابق عالم خارجی. اگه چیزی در خارج هست تو هم داری، اگه عقول هست تو هم عقل داری، اگه نفس هست تو هم داری نفوس فلکیه، اگه جسم افلاک هست و زمین تو هم هستی. خوب این تا اینجا. بعد میام حالا این لسان این است که اینو گفتم. پس لسان مزدهاده رو گفتیم، لسان دیگری که مرحوم امام رحمت الله علیه نامه نوشته به آقازادشون آستحمد، مطالب عرفانی را براش اشاره کرده. ایشون به این تعبیر میاد در تفسیر این آیه که اونم برگشتش به همین هاست. حالا ببینید ایشون چه جوری تعبیر میکنه. ایشون در تفسیر یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله ان الله بما تعملون خبیر، دنبالش ولا تکونوا کالذین نفس الله فانساهم انفسهم. این دنبالش چهار احتمال برای تفسیر این آیه ایشون میگه. احتمال اول یا ایها الذین آمنوا، آمنوا به عوام خطابه، این همین مسلمانی که میگن خدا و پیغمبر و قرآن قبول داریم همین نماز رو میخونن. ای مردمانی که ایمان دارید، یعنی همین ایمان ظاهری که خدا و پیغمبر رو بلا با تقلید با همین اتقوا الله، تقوا پیدا کنید. تقوا بنا بر احتمال اول یعنی تقوا پیدا کنید، از معصیت ها ترک واجب نکنید، محرمات انجام ندید، عمل به وظائف. این اتقوا الله یعنی همون عمل به وظائف شرعیه و ترک محرمات. ولتنظر نفس ما قدمت، اگر این کار را تقوا پیدا کردید برای آخرتت میفرسید. ولتنظر، نگاه کنید انسان که چی داره جلو میفرسته. یعنی تمام اعمال شما، عمل به شر و امثال اینها، اینا در عالم قیامت این همینها مجسم میشود و برای تو یا صورت از کنم که بهش میشود یا صور از کنم که چیز دیگر میشود. والله به ما تم، خدا میدونه که چیکار میکنه. این یک احتمال دوم. یا وقت احتمالش هر رو تأکید میشه، هر اول میگه یا یه حال دان اما تقول الله، آخر هم میگه وقت تقول الله، بگون تأکیده، همون تأکید است بر عمل بود. احتمال دوم نه مال عوام باشه، مال خواست است، مال علما است. یا ایها الذین آمنوا، ای علمایی که با درس خوندن و با استنباط و با استدلال عقلی با فلسفه خوندن مطالب عقلی را خوب فهمیدید، خدا و عالم را با استدلال ثابت میکنید، درس خوندید، چنون با ادله عقلیه با برهان خدا و صفات خدا و عالم را توی دانشگاه میتونید قشنگ تدریس کنید، با فلسفه عقلانی عالم را ثابت کنید. اما این کافی نیست ای خواصه از دانشمندانی که با علم و برهان عقایدتون را بالا آوردید. مثل عوام نیستید که همینطوری تقلیدانه یک اعتقاد دارن. اتقوا الله، این علمی که دارید به خدا و صفات خدا، تقوا از این نیست که بگو میخوان نماز دار بخون، روزه بگیر، غیبت نکن، از واجبات و محرمات بالاتر از اینا. تقوا پیدا کن به این که بیایی تهذیب نفس بکنی و اخلاق فاضله رو پیدا بکنی، و اون مطالبی که با برهان تو مغزت اووردی بیار تو قلبی. این جا فرقی که عرفا میگن بین عقل و بین قلب، اینجا ایشون میگه، میگه یه فیلسوف تمام مطالب را با ادله عقلی ثابت کرده است، عالم و خدا و با فلسفه، اما این فقط تو مغزه که یه سرز قلم شد. باید بیاری تو قلب. علم کافی نیست، ایمان باید باشه. ایمان جاش تو قلبه. حجت و برهان و استدلال تو مغزه، تو نفسه. با نفس انسان ادراک میکنه کلیات را، اما ایمان جاش قلبه، باور. چون ایمان یعنی باور. اگر اون مطالب استدلالی و عقلی اومد توی قلب و ایمان بهش پیدا کردی و باور کردی، اون وقت است که تو تونستی اتقوا الله رو عمل کنی. ای کسانی که خواستید که با استدلال اومدید عقاید رو پیدا کردید، بیارید تو دلتون و تو قلبتون ایمان پیدا کنید. میگه اگه نباشه، بله ممکنه انسانی فلسفه خونده، متدین هم هست، نماز میکنه روزه، اصلا گاهی وقتا یه غیبتی، یه دروغی، یه معصیتی صادر میشه. اما اگر از اومد از اینو تو قد، ایشون میگه بعید است دیگه حتی یه معصیت هم صادر بشه. اینی که عرض کنم که دانشمندان علما مثل ماها یه وقت یه گناهی و معصیتی میکنیم، برای اینکه اینا مطالب برهانی هست برای ما، خدا و قیامت و همه اینا. اما اگه اینا تو دل آمد و باور کردیم، بعید است که حتی یک کسی جهنم رو ببینه و معصیت بکنه. معنی نداره کسی قیامت رو باور کرده باشه ولو یه دونه معصیت هم. این حرفایشون رو دارم میگم، ما درست کردیم نمی که میگم برای خاطر یاد گرفتن حرفون از کار به عمل نداریم. ما منم نما نحل علمی، نحل عمل میخوام بینیم که ایشون چی گفته است که این سفره رو بفهمیم. چون اینا را خوندن پیش اساتیدشون، میخوام راهی که اونا گفتن بینیم چی میگن. ایشون اینجا ایشون مطلبی رو میگه که مسئله رو حل میکنه. عرفا میگن، اینجا میگه العلم حجاب الاکبر، این اصطلاحی که از عرفا نه، میگه اون العلمی که گفتن حجاب اکبر همینه، با فلسفه خدا رو ثابت میکنه، اما تو قلب وقتی نیامد میشه حجاب اکبر. علمی که از راه فلسفه باشد و تهذیب نفس نباشد، این خودش حجاب است، نمیذاره تو را به خدا برسونه. اما اگه تو قلب آمد و پیاده شد در قلب، اون وقت است که اثر داریم. وقتی این با اون حرفی که ایشون میان دیگه داره، این عرفایی که اصلا درس نخوندن، فلسفه نخوندن و یه مرتبه میگن اینا خودشون عارفند و به یه مقامات رسیدن، از طرف شما حرف ملا صدران بگوید حکمت نظریه ملیه. هم باید درس بخونید با فلسفه و استدلال عقلی عالم را و خدا را ثابت کنی، با مقدسی و فقط نماز خوندن اینا کافی نی بخشتون، و هر دوش میگی. حالا پس با العلم و حجاب و لشور، خودشون گفت العلم و المعرفت و بذر المشاهده. علم باید باشه بذر مشاهده به توسط علمه، حتی نمیشه شهود بدون علم. ایشون گفت بله هر دوش هست، اما این که میگن العلم حجاب الاکبر معناش اینه علم حجابه، ولی این حجاب هم باید پاره کنی. حجاب نوریه، ما گفتیم که باید از حجاب ظلمانی و از حجاب نوری، خود علم نوره، اما تو اگه نیبردیش تو قلب میشه این حجاب نوری. العلم حجاب الاکبر یعنی اگر علم بدون تهذیب نفس باشد حجابه، اما نه اینکه اگر کسی اومد عمل گرفت و علم نداشته باشه کافیه، نه، علم و عمل که باور بکنی باید علمم پاره کنی از بیاری تو قلبت بری بالاتر. اینم احتمال دوم
بطقلاده دومش فکر منا بطقلاده دومی آیه
تحکیل میشه همشه تحکیل میگیره. اون وقت خدا هم تنظر نفسون ما قدمت لقدر این دیگه کار به بهشت جهنم ندارید که خداوند عالم این اعمال شما در عالم ملکوت صورش را ببینید. اینها ببین بر عالم ملکوت چی میفرستی نکار به عالم. احتمال سوم که حالا فردا توضیحش نیست که مطلبیست که میگن بالاتر از اینا یا ایوهن یه کسی رسوندست به قلبش همه اینا را اون وقت اینجا دیگه باید چکار کند از خلق بگذاره که هرچه ببیند خدا. اگر کسی تونست کثرات را پاره کند و این حجم کثرت خلق را پاره کند هم استدلال عقلیش از نظر ایمان قویه هم از نظر تهذیب نفس کامله هم اینا کامله. اما یه مرتبه دیگری بالا هست که خواست سفر الالحق بشه کثرات را باید همش ظهورات حق و جلوه های حق ببینه. این است که داشتیم نوستیم که این است چی میخوان بگن تا انشالله روز شنبه ببینیم که این حرفشون چیست.
تشکر.